رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث مدیریت و برنامه ریزی فردی و سپس آموختن این که چجوری در برنامه ریزی های اجتماعی و مدیریت های اجتماعی هم موفق باشیم یک صحبت هایی کردیم، خیلی صمیمانه و دوستانه، و از دوستانم عذرخواهی کردیم که در این بحث به خلاف همه بحث‌های دیگه یه وقت باید خیلی رک حرف بزنیم و حرفا رو باید که به گونه‌ای بزنیم که یه وقت به هم به خودمون که متکلم هستیم برمیخوره، هم به شمایی که مستمع هستی. به هر حال عقیده شخصی من اینه که همیشه انسان نباید جوری حرف بزنه که همه خوششون بیاد. این غلطه. ممکنه یه حرف خوبی باشه که ما بزنیم خیلی هم خوششون نیاد. اینم هست. ما باید خودمون آماده کنیم همیشه حرفای نشنویم که باعث خوشحالی و خوش اومدن ما میشه، بلکه آماده کنیم خودمون. یه حرفایی هم هست که ما باید حتما بشنویم، واقعیت هم هست، و این حرفا ممکنه که خوشایند ما نباشد، ولی به هر حال باید بشنویم. گفتیم در بحث مدیریت و برنامه ریزی مهمترین عامل که انسان بخواد یک برنامه بریزی، که حالا بعدم میگیم این برنامه رو مکتوب کنیم، کجا نصبش کنیم، چجوری روش کار کنیم، گفتیم مهمترین عامل در این که این برنامه رو بریزه و بخواد بر مبنای این برنامه ریزی یه زندگی خوب، چه نظر مادی چه نظر معنوی داشته باشه، مهمترین کار تصمیم هست. عزم، عزمشو جزم کنه، بدونه که میخواد این کار رو انجام بده و سپس بگه میتونم که این کار رو بکنم. یه کارتونی تلویزیون، خیلی جوانایی که الان صحبتهای ما رو گوش میدن شاید اون موقع متولد نشده بودن، خیلی سال پیش تلویزیون یه کارتونیشون داد برای بچه ها. خب تلویزیون در اوایل که یک کانال دو کانال بیشتر که نداشت، حالا مثلا 30 تا کانال داره، 20 تا کانال داره، مثلا نشون میدن اینا. اون کانال یک و دو اینا یه برنامه کودکی هم میذاشت. یه کسی بود تو این برنامه کودک که نشون میداد، این حالا بهش میگن انیمیشن، هر چی میگن، حالا به هر حال کارتون بود. این کارتونی که نشون میداد، یه کسی نقشی تو این کارتون بازی میکرد که دوبلری هم داشت و این صدا اونو تقلید میکرد، میگفتش که من میدونم که نمیشه. همش از اول تا آخرش میگه من میدونم که نمیشه. این من میدونم که نمیشه، واقعا ماها انسان هم خیلی وقتا هستیم که همین حرفا رو میزنیم که میگم من میدونم که این نمیشه، این شدنی نیست. بله یه کاری واقعا به ما بگن آقا بیا یه موجود زنده خلق کن، میگم من نمیدونم، من میدونم که این نمیشه، واقعا نمیشه، ما نمیدونیم موجود زنده خلق کنیم. یا بگم به ما مثلا همین الان قله توچال مثلا در 15 دقیقه برو بالا، میگه آقا من میدونم که نمیشه، کار ما نیست، برو دنبال کار، ما این کاره نیستیم. اینا اصلا شدنی نیست واقعا. خب اینا بنده، ولی یه کارهای معمولی هست که از عهده ما برمیاد، ولی ما از اول تا آخرش همش آیه یأس میخونیم، یعنی میگیم که این نمیشه، این شدنی نی. مهمترین چیز تصمیمه. ببین یه کسی تصمیم میگیره که یه کاری رو انجام بده، خدا نیاره اون روزی رو که قدیمی ها اینجوری میگفتن که امان از اون، اینجوری میگفتن، میگفتن امان از اون روزی که یه کسی بخواد یه کاری رو انجام بده، مگه کسی جلو دارش؟ امان از اون روزی که یه کسی بخواد یه کاری رو انجام چی؟ نده. مگه کسی میتونه وادارش کنه انجام بده؟ این تصمیم هست. اول باید انسان عزم داشته باشه، واقعا تصمیم میگیره میخوای این کار بکنم میخوای نکنم. من معتادم، حالا نگیم به من چی میکشی، یا ما داریم زجر میکشیم تو این دولت، هرسم میخوریم، البته دکتر گفته با جوش با هم بخور که سردیگرمید نکنه. من معتادم، میخوام برم ترک اعتیاد کنم. بهترین کمپ ها رو برای من در نظر بگیرن که من ترک اعتیاد کنم، ولی من تصمیمی بر ترک اعتیاد نداشته باشم. چی میشه؟ نمیشه. و ترک نمیکنم که یواشکی برم بکشم. یواشکی یه بنده خدایی بود بیماری قند داشت. این یه سوپری هم در خونه ما بود، یه بقالی هم در خونه ما بود. خیلی آدم خوبی هم بود، سادات هم بود بنده خدا. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش. این بنده خدا بچه‌هاش بهش میگفتن که بابا قند 400، شیرینی نمیخوری، ساندیس نمیخوری، کیک و میک و اینا نمیخوری، اینا رو لب نمیزن. میگه چاش ما نمیخوام، شما ببینید که بچه‌ها نمیخورن. این بچه‌هاش میرفتن فلان، یواش میواد بیرون به هوایی که زباله ها رو خالی بکنه، میواد تو بقالی یه ساندیس میگرف با یه کیک، انقدر قشنگ اینو میخورد، یه لذتی هم میده. آخه میگن انسان حریصون علا ما مونه. وقتی یه بدن شما اصلا این هست، مثلا فشار شما بد بالاست، قند داری، چربی داری، اتفاقا وقتی مریضی ها سراغ شما میاد، اتفاقا همون چیزایی رو دوست داری بخوری که برات بد. این میاد اینا رو میخور، آخرم پاشو قطع کردن. بعدم دیگه بند خود چند وقت پیشم به رحمت خدا رو. خب نمیشه. ببینی درست سخته، ولی بعد من تصمیم داشته باشم. من میخوام ازدواج کنم، تصمیم دارم یا ندارم؟ نه من نمیتونم. به اون یکی میگیم، به اون خانم میگیم چرا خانم مثلا این مراحل خواستگاری جلو، میگه من از این آقا میترسم. گفتم چند نفر رو خورده تا حالا؟ آخ با از آکی موقع مگه من دقیقا لولو خورخوره هست مگه؟ خواهی که نمیشه که. من تصمیم گرفتم آقا ازدواج کنم، هر قیمتی باشه ازدواج میکنم. تصمیمم ندارم ازدواج کنم. حال شما برو حوری از خود بهش یواشی چش خدا رو بگیر برده بیان اینجا بذار پیشه، بنا نداره ازدواج کنم. حوری هم باشه ازدواج نمیکنم. این تصمیم چرا برگشتیم به اون عامل دوباره داریم صحبت میکنیم؟ برای اینکه من احساسم اینه که اگر من اینو خوب توضیح ندم و خوب برای شما جا نیفته، در مراحل بعدی دچار مشکل میشه. تصمیم و عزم خیلی مهم. تصمیم باید تصمیم بگیریم که کار میخوایم بکنیم. خدا نکنه آدم تصمیم بگیره کاری بکنه. بعد گفتیم که عامل دومش که نباید مانع کار ما بشه، گفتیم تنبلی و کاهلیه، سستیه، کسالته. که تنبلی رو تو عرب بهش میگن کسالت، یعنی با لفظ کسالت تو احادیث ازش ذکر میشه. کسول، کسی که تنبله، تنبلی پیشه میکنه. بعد راجع به تنبلی اول اومدیم سراغ احادیث ائمه رفت. ببینیم معارف اهل بیت چیه در این زمین. اهل بیت ما در این زمینه هفت تا نمره گفتن و حرفاشون رو زدن، خیلی هاشم به دست ما تازه نرسیده، ولی این مقدارش که رسیده یه مقدارش رو خوندیم، یه مقدار دیگرش رو نگاه کنید. شما اینا همه از امیرالمومنین سلام الله علیه هست. حضرت محمود که از سستی است که تنبلی زائیده می شود. حالا ببینید اینا دیگه چیزایی است که بعضا نیاز به توضیح نداره. فرمودن سستی و اهمال در کار ضایع کننده عمر و ضایع کننده فرصت است. یعنی فرصتی که از دست هر روز داره از دست میره، برای یه عده دست نمیره، برای یه عده هم از دست میره. خدا میداند، من الان اینجا یه پرانتز وا میکنم، خدا میداند اگر علمای شیعه، علمای واقعی یا نه، الان که ما مثلا یه سری عالم واقعی داریم، یه سری هم داریم که عالم نما هستن، اونا رو بذار کنار. شما علمای واقعی شیعه مثلا بحرالعلوم و حلی و مجلسی ها و صالح مازندرانی و اینها، همه مفید ها و کلینی ها و اینا، اگه میخواستن اهمال بکنن تو کار، یه لحظه بگن که خب حالا ما یه خوده چند وقتی استراحت کنیم، دست از نوشتن بردیم. الان شما هیچ کدوم از این احادیث رو نداشتید. من خیلی راحت بدونم یه دونه این روایات رو نداشتید. اینقدر اینها زحمت کشیدن، اینقدر زحمت کشیدن، بعد مثل حالا نبوده. شما خودکار رو همدیر رو دفتر گذاشتی، هنوز نذاشتی رو دفتر، خودکار میره خودش، اینقدر روونه، اینقدر روونه، قشنگ میره. اون موقع پر خروس، تای پر خروس که شما میکنید، پر کبوتر هم که میکنید، تای تهش جون اینو تهش رو صاف میکردن، تیزش میکردن، میزدن توی نوع مرکب میزدن کاغذ مینوشتن. تمام کتابای شیخ طوسی اینجوری بود، تمام کتابای مجلسی اینجوری بود. به خودکار بیک که ننوشته که شبه اینا چقدر وقت صرف کردن که من و شما اصلا حال خوندن اینا رو الان نداریم، حالشو نداریم. اینا این وقت صرف کرد، اینا به دست من و شما رسید. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود سستی و کوتاهی در کار موجب از دست دادنه، چه در کار معنوی چه در کار مادی. شما سستی کن، هی به تأخیر حال بنداز، هی کار عقب بنداز، هی تنبلی کن، هی انجام نده. حضرت فرمود یه چیزی رو بالاخره از دست میدی. بیجون آخه مگه چقدر میخوای زنده باشی و چقدر میخوای زندگی بکن؟ چقدر عمر مگه داری؟ بیجون میخوای از این عمرت استفاده بکنی؟ حالا چه برای زندگی دنیا چه برای زندگی آخرتت فرق نمیکنه. حضرت فرمود کسی که، حالا ببینید چقدر زیباست این جمله، کسی که خودپسندی، حالا من بهتون میگم چرا بغله سستی آوردتش، کسی که خودپسندی و سستی را رها کند هیچ امر ناخوشایندی به او نرسد. میدونی برای چی بغله هم آورده؟ برای اینکه همه ماها از دولت مردمون گرفته تقریبا اکثر اینا و خود ماها اکثرا اینجوریم، سرمون میزیم پایین، با کسی مشورت نمی‌کنیم، میگیم اینا در شأن ما نیستن، ما یک مغز متفکری داریم، خودمون بلدیم چیکار، خودمون راهو میریم، میشیم خود پسند، یعنی خودمون رو میپسندیم، از خودمون خوشمون میاد، خودمون از خودمون متشکر میشیم. پیروزا دیدم برنامه تلویزیون گشته، یکی این برنامه حالا اسم میارم، دیدم یه بنده خدای سخنان و داره صحبت میکنه، گو آقا خداوند عالم و آفرید اومد آدم رو خلق کنه. ملائکه میدونستن که آدم قبلا هم خلق شده بود دیگه، قبل از این حضرت آدم آدمای دیگه هم بودن، همه خلق شده. اینا اعتراض کردن گفتن خدایا میخوای، این آیه قرآن دیگه سوره بقره است، که میخوای کسی خلق کنی دوباره خونریزی کنه، دوباره فساد و فحشا بیاره؟ مگه بیکاری؟ ما که ملائکه‌ایم داریم تسبیح تو میکنیم، تقدیس میکنیم، داریم تو رو تنزیه میکنیم، میخوای چی کنی بیکاری؟ مگه بلش کن، خلق نکن اینا رو. در جواب خداوند فهمود که انی اعلم و ما لا تعلم، من هیچی میدونم شما نمیدونی. اینه که گفت زد زیر گریه سخنران. مجریه برگشت گفتش که حاج آقا شما به نظرم گریت از روی اینه که بعدا خدا در نظر داشته یکی مثل امام حسین علیه السلام بفرسته. گفت نه، گفت با گریت و مال چیه؟ گفت ارو ذوقه. گفت ذوق چی آخه؟ گفت ذوق این که منظورش ماها بودیم، ماها رو میخواست خداوند بیاره، توانایی ما، چقدر خداوند ما ارادت داره و ما خبر نداشتیم، خودیم چقدر از خودش ممنونه، چقدر متشکره از خودش. حالا با این ایده این فرد به جایی نمیرسه. این که میگه که خودپسندی رو بغل سستی آورده، یعنی این که یک کسی سرشو میزه پایین، هیچکی رو قبول نمیکنه، نه به حرف زنش گوش میده، نه به حرف شوهرش گوش میده، نه به حرف بچه‌هاش گوش میده، نه به حرف باباش گوش میده، نه به حرف مامانش گوش میده، هیچ کو اینا گوش نمیده. بعدم تو کارش هم سوز، اینا بهش میگن برو سر این کار، اینا میگه من اینا قبولم، اینا اینجوری کن، میگه من قبولم، اونو اونجوری کن، میگه من قبولم. حضرت محمود این آدم اگه این دو تا صفت گذاشت کنار، حضرت محمود هیچ امر ناخوشایندی بهش نمیرسه. حالا ببینید کلام‌های بعدی، ببین چقدر تو رو خدا حرفای خوب ما داری ولی اینا رو نمی‌شنوی. حضرت محمود هر که از تنبلی و سستی فرمان برد پشیمانی او را در میان گیرد، یعنی وقتی که تنبل بازی در آورد کارو به موقع انجام نداد بعدم پشیمون میشه و این پشیمونی هم دیگه سودی به حالش چی نداره، چون دیگه زمانی براش نیست. ببینید یک زمانی این بنا بوده بره یه کاری رو انجام بده، دیگه اون زمانش گذشته، فایده ای نداره دیگه. بعد حضرت فرمودن، بعد حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت فرمودن سستی و اهمال کردن تو کار، همچی میکنه، انا میکنم، انا بلند میشم، انا انجام میدم، یه دقیقه دیگه رو صبر کن، من این آخرین دو دقیقه وقت اضافه رو ببینم، انا ببینم این چیز رو فلان، ای شیر سر رفت رو گاز، دو دقیقه فیفا شیر تو ابین برد، تموم شد دیگه، شیره به درد نمیخوره، غذای سوخ، همون دو دقیقه سوخ. تو بعد بلند میشدی زیرشو خاموش میکردی، میگه وایسا یه خود وایسا یه خود، حالا یه خود واسه کاش مانی دو دقیقه باشه، بعضی دو روزه، بعضی دو هفته، بعضی دو سال هست، میگه وایسا ای وایسا. حضرت محمود سستی و اهمال خصلت سبکسران هست. میخوام اینو، کی سبکسر، عقلش میزون کار نمیکنه، آدم کندیه، کنذهنیه، ما بهش میگیم پخمه. میگه پخمه رو میخوای بدونی کیه؟ پخمه اونیه که دو تا خصلت سستی و اهمال کردن تو کار داره. بعد امام صادق علیه السلام ببینید چه حدیثی داره. حضرت میفرماید هر کس در طهارت و نماز خود تنبلی ورزد، در کار آخرتش به خیری نمیرسد، و هر که در آنچه امور معیشتی او را به سامان می آورد تنبلی ورزد. اول آخرت رو گفت امام صادق علیه السلام، بعد دنیا رو داره میگه. هر کی تو نماز و طهارت و اینا تنبلی کنه، اصلا در کار آخرتش به خیری نمیرسه، هیچ فایده اینه، هی بره زیک بگه، چه فایده ای داره. هر که در آنچه امور معیشتی او را به سامان می آورد، یعنی باید بره فلان کار پول دراره، زندگیشو به چرخونه، اگر تنبلی ورزد، حضرت فرمود چنین کسی در کار دنیایش به خیری دست نمییابد. ببینید این نمیرسه، خب این کلام ما برای چی میگیم معصوم؟ خب اگه معصوم چاخام میکنه، مثل دولت خودمون هست که خب هیچ، به معصوم چرا اعتماد داری؟ همچون که به دولت اعتماد نداری، به معصوم هم اعتماد نداشته باشه. اما اگه شما معصوم شب شهادتش پیرن سیاه میپوشی قبولش داری، خب کلامش هم رو چشت بذار دیگه، بگو معصومی یعنی چی؟ یعنی چاخان نمیگه، معصوم نصف چاخان هم نمیگه، یک میلیونیوم چاخان هم نمیگه، معصوم حرفش حرفه. وقتی داره اینجوری میفرماد 100% تموم، میگه آقا به جای نمیرسی، اگه در امر معیشتی خود تنبلی کردی به جای نمیرسی. حالا امام باقر علیه السلام میفهمد که من نفرت دارم، یعنی متنفرم از مرد یا برای مرد، که این در روایت همین صورت اومده، که در کار دنیایش تنبل باشد. مثلا از چنین آدمی که تو کار دنیاش تنبل هست من متنفرم. حالا من این اینا که تمامشه چیزای براتون میگم، واقعا اگه دیدید بعد کلاس اینجاتون یه سر و صدایی داره میکنه، بفهمید دو تا شاخ دارید در میارید. همین اینجاتون رو مواظب باشی که من بعد از این یه چیزایی برای شما بگم. بعد حضرت فرمود هر که در کار دنیایش تنبل باشد، در کار آخرتش تنبل تر است. نه خیال کنی آدمی تو کار دنیاش تنبله، تو کار آخرتش زرنگه. تو کار دنیاش تنبل باشه، حضرت فرمود تو کار آخرتش هم تنبل تره. ولی که خداوند کسی رو خلق نکرده که بگه آقا شما فقط بشین از صبح تا شب نماز بخون و ذکر بگو، نمیخواد اصلا دنبال معیشت بری فلان. مثلا من میگه من چنین بنده‌ای رو تعریفش نکردم، اصلا نمیشناسمش. خود خدا متنفر از چنین بنده. بنده باید دنبال کار بره، تلاش کنه، کوشش کنه. بعد خیلی جالبه که مثلا شما هم چی میکنی؟ پس کی عبادت کنیم؟ بابا مرد حسابی، زن حسابی، خود ازدواج و خدا برای تو عبادت قرار داده. خیلی جالبه. بچه داری رو برات عبادت قرار داده، زنداری رو عبادت قرار داده، شوهرداری رو عبادت برات قرار داده. میگه که عبادت کن، اینا عبادته. دنبال کار میری میگردی کجا؟ میگه این عبادته. میری سر کار از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از 5 بعد از، این عبادته. مگه خودت آلودش بکنی؟ اینا عبادته. راننده تاکسی داری کار میکنی، عبادت داری میکنی. اینا رو ما نمیخوام بگم عبادت فقط نماز روزه است، حج بریم فلان بیاریم، خواهیم نه، اینا نی، اینا عبادته. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اگر خداوند در برابر کار پاداش میدهد، که میدهد، خب دیگر تنبلی چرا؟ امام صادق میفرمود دیگه تنبلی چرا ما بکنیم اگه خدا داره پاداش میده؟ بعد امام صادق فرمود از آدم تنبل کمک مگیر و با ناتوان، کسی که ناتوان هست تو کار، نمیتونه این کاره نیست، اصلا مشورت نکن. ما یه سری امورات دولتیامون اصلا برای اینه که یک سری افرادی رو آوردن سر کار، یه شهردار رو آوردن سر کار، لیسانسی هنرهای زیبا داره، دوران دانشجویی با مثلا دید دختر و پسر رو با هم نقاشی میکشن، اصلا این کاره نی. ولی اصلا شما هر روز که بلند میشی 4 تا چاله به چاله ها اضافه میشه، اینا نمیدونن اصلا آسفالت چیه، دیر چیه، این فقط نقش کشیده تو دانشگاه هنرهای زیبا و تزئینی معماری بوده اونجا از این عکس ها کشیدن، ولی نه حالا خوباشو مثلا ما داریم میگیم کشیدن، چیزای دیگه نکشیده باشه. اگه غیر از این بود که خب این آدم نابینا که نیست که نبینه، خب داره میبینه همه چاله هست، ماشینا تو این چاله ها میافتن، بیچاره میشن، خب برو آسفالتش بکنه، خب شهردار شده برای چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که با ناتوان مشورت نکن، این بالعکسش صورت میگیره، چه تو زندگی شخصی چه تو زندگی اجتماعی. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمود دشمن کار بدون تنبلی هست، تا تنبلی هست نمیذاره تو کار بکنی. بعد حضرت باز فرمود از تنبلی بپرهیزید، همانا پروردگار شما مهربان است و از عمل اندک نیز قدردانی میکند. یه خورده کارم که انجام میدید، حالا کار باز عرض کردیم نبری تو مسجد فقط عبادت بکنی، یه کار رو برای رضای خدا انجام میدید، یعنی بلند میشی الان میگه خدایا من میخوام برم به خاطر اینکه تو فرمان دادی برم، فهمودی انکه هل ایامو برام ازدواج بکنم، میخوام برم ازدواج بکنم، مسئولیت یک زندگی رو به عهده بگیرم ازدواج بکنم. میگه من، میگه خدا قدردانی میکنه. حضرت فرمود و از عمل اندک نیز قدردانی میکنه. بعد حضرت فرمود آدمی برای رضای خدای عزوجل 2 رکعت نماز مستحبی میخواند و خداوند بر اثر آن همون 2 رکعت نماز او را به بهش میبرد. حالا ببین این چقدر آدم تنبل هست که هی گر و گر به من تلفن میزنن، میگه نم چیکار کنم، شوهرم اینجوری نم، زنم اونجوری نم، میگم نماز میخونه، میگه نه نماز نمیخونه، میگه خدای وقت باقی 2 رکعت نمازی که میبره تو بهش، این بهشت رو رها کرده، تنبلی رو گرفته. بعد حضرت فرمود و برای خوشنودی خدای عزوجل درهمی صدقه مستحبی میدهد و خداوند به سبب آن او را به بهشت میبرد. خب چرا این کارو نمیکنی وقتی که میدونی خداوند مهربانه و اینا رو از تو میپذیره؟ حالا نگاه کنید، از پیامبر، از امام صادق، از امام کاظم، از امام باقر، همه اینا اومده از لسان پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه هست. یا علی از 2 خصلت بپرهیز. 1، بی‌حوصلگی. من اینجا البته یه بحثی دارم، شاید بعدم بهش بپردازیم. یه وقت هستش که انسان، خوب دقت کنی، خانمان دقت کنن، یه وقت هستش که انسان واقعا حوصله کاری رو نداره. بعدن من بهش میپردازم، اگرم یادم رفت، بحث دوستان است، حتما به من بگی، من بهش میپردازم. به صحبت جالبی پیرامونش داریم که اگه بی‌حوصله شدیم چیکار کنیم. ولی این نمیشه که انسان هر روز هفته بی‌حوصله باشه. مثلا چی میکنی؟ این صحفا رو الان میشوری، حالا من حوصله ندارم. این جورابتو پاشو بشو، من حوصله ندارم. این کتاب فلان رو میخونی، حوصله ندارم. میای بریم خرید کنیم، والا من حوصله ندارم، خودت برو. این کانال رو بزن ببینیم چی داره، من حوصله تلویزیونم ندارم. حوصله داری بمیری؟ بمیر، والا به خدا. آخه تو که خاصیتی نداری، حوصله‌ام هر چی بهت میگن هر رو میگه من حوصله ندارم، اون که نمیشه که. بله یه وقتایی هست کم پیش میاد، انسان بی حوصله است، اونو من صحبت میکنم. اما این که نمیشه هر رو آدم بی حوصله بشه. آقا کلاس فلان میشه که من حوصله این کارا نه، حوصله حرفا نه. حالا من بهتون خواهم گفت که بعضی وقتا آدم به یه درجاتی میرسه متاسفانه که وقتی بهش میگن مثلا فلان جایی که کلاس بیام، نمیخواد بگه من تنبلی میاد نمیام، من تنبل شدم. فهم چی میکنه؟ از قیافه مخمرباف خوشم نمیاد، دماغش بیش از حد بزرگه. بخواد با دماغش برای تو حرف بزنه، آقا چیکار کن؟ صداش یه جوری آدم میترسه. زمین اینام فرشاشون رو نشستن، ای من اصلا یه جوری میشم. ببینم دیگه چیه، یه دونه لامپام سوخته، دیگه چی ایرادی دیگه چی میبینین؟ از در میایم این ناظمشون یه جوری نگاه میکنه، من بندهای بدنم به لرزه در میام. یه کلام بگو بابا، من نمیخوام بیام سر این کلاس بشینم، تنبلم، تنبل شدم. آخه این حرفا چیه تو از خود در میاری میزنی؟ حالا من برای اینجا هم حرف دارم، یه داستانی براتون تعریف میکنم، اون شاخه اگر دیدین در اومد تعجب نکنید. حضرت محمود که یا علی، پیغمبر به امیرالمومنین، از دو خصلت بپرهیز، بی‌حوصلگی و تنبلی، زیرا اگر بی‌حوصله باشی بر حق شکیبایی نکنی و اگر تنبل باشی حقی را نگذاری. یعنی اگه آدم بی‌حوصله باشی نمیتونی که یک امر درستی که تو زندگیت هست پایداری نمی کنی، استقامت نمی برزی. تا گفتم فلان چی بلش میکنم، آقا بلش کن، بذارم چی میکنم، چی میگی؟ میگه هیچی، من گفتم بریم یه دقیقه مثلا بیرون، من بگه من نمیگردم. میگه من دلم پوسید، دلت پوسید، صبح بیاریم دادگاه طلاقت میدم. ای که زندگی نی، یه خود حوصله کن، یه خود صبر داشت. آخه به این زندگی نه، کفتر چایی هم دارن با هم دیگه، یه دونه کفتر چایی شما دید طلاق بدن هم دیگه رو، هم طلاق بگیرن. آخه همه اینا دارن ایوانو زندگی میکنن، ببرا، پلنگا، گرگا، فلان. آخه این که انسان به یه تا یه چیزی شد کنه میگه پشت بریم رم برپا، حالا برو شما، واقعا حالا شما خیلی میکنن شوخی میکنن، پشت برو تو این دادسرها، تو این دادگاه خانواده. سر یک چیزهای بیخودی اینها دعواشون شده، الکی الکی طلاق گرفتن از همدیگه، الکی عرش خدا رو به لرزه در آوردن. اصلا این هم یه خود حوصله میکنه. حضرت هم یکی بی‌حوصلگی شکیبایی نمیکنه، اگه بی‌حوصله باشی، اگر هم تنبل باشی حقی رو ادا نمیکنی. این تا اینجای قضیه. خب این فرصتی که داریم میخوایم این بحث رو چون جمعش بکنیم، یه صلواتی که این نفاق رو از دلمون انشالله پیغمبر فرمود بیرون ببره بلند بفرستید تا من یه بحث جدیدی رو شروع کنم. حالا اینجا یه بحث هست، ما میخوایم بریم اینجا که نشستیم یا داریم ویدیو کنفرانس گوش میدیم، خانوما، آقایون، عرض به خدمتتون که از کجا بفهمیم ما تنبلیم یا زرنگیم؟ از کجا بفهمیم که تنبلی نشونه هاش چی هست؟ نشونه های تنبلی، اینم باز من از خودم نمیگم، از شما هم نقل نمی کنم، از پیغمبر اکرم نقل میکنم، درود خداوند بر اون حضرت و بر اهل بیتون بزرگوار با حضرت همون. نشانه تنبل چهار تا چیز، اگه این چهار تا چیز تو وجودتون هر کدومش بود بدون، اگه یه دونش بود بدون درصدی از تنبلی دارین، دو تاش بود بیشتر، سه تاش بود بیشتر، چهار تاش بود همش همه تنبلی تو وجودتون 100% تنبلی. اولیش حضرت همون چندان سستی میکند که به تفریط و کندی میگراید. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه یک کاری رو میخواد انجام بده، انقدر کم میذاره برای این کار، انقدر کوتاه میاد که کار رو تمومش نمی کنه، کار رو شروع میکنه تموم نمی کنه، ناتمام کار رو رها میکنه. این آدم آدم تنبله. این یک. دوم، حضرت محمود چندان کندی میکند که اصل کار رو فرو میگذارد. یعنی اینکه اگرم بیاد یه کاری رو انجام بده، یه جای این کار رو لنگ میذاره، یه جوری هم لنگش میذاره که انگار این کار انجام نشده، یعنی اگه انجام نشده بود بهتر. این حالا اینا تو زندگی فردی ما بناس بگیم دیگه، اما تو رو خدا برید تو جامعه، تو زندگی اجتماعی این پروژه ها رو بگردید ببینید چه خبره، برید ببینید چه خبره، چقدر میلیاردها میلیارد پول صرف بعضی پروژه ها شده همینجوری خابیده، یعنی ولش کرده طرف رفته پیش اصلا نگرفتن. بعد حضرت محمود سوم، چندان فروگذاری می کند که گناهکار و دل مرده می شود. چندان فروگذاری میکنه که دل مرده میشه. یعنی چی؟ یعنی کار رو میاد شروع میکنه انجام میده، ولی به واسطه تنبلی از روی تفکر کار رو انجام نمیده. قبل اینکه میخواد کار رو انجام بده فکر نمیکنه که این کار از چه مسیری باید انجام بشه. خب من به من میام آقا شما مثلا یه پروژه‌ای ما اینجا داریم، یه زمینیه، شما دیدی الان طراح کامپیوتری هم اومده، میادم چی میکنن؟ یک پرینتی میگیره از کامپیوتر هم چیمون، ببین یه 10 طبقه ساختیم برای شما، این زمین اینم 10 طبقه ساختیم، اینجوری میشه، یه ویلام توش در میاریم، یه فلان هم میکنیم. من بدون این که فکر کنم هزینه های این چقدر، از کجا باید درم، اگه حالا من این کار رو کردم میخوام کسی هست که بخره، میخره نمیخره، یعنی نشینم جوانه و حواشی رو بسنجم، همین سرام بندازم پایین برم تو کار، خب هلاک میشم، اصلا چیزی هم من نمونه دیگه. یعنی کار رو شروع میکنم بدون تفکر، بدون این که فکر کنم حواشی و جوانه به یه کار رو در نظر بگیرم، بدون این. حضرت میفهمد که اینم یکی از نشانه های تنبل. یکی دیگه از نشانه های تنبل به تأخیر افکندن کار هست. میگه که آقا مثلا این پروژه چی شد از نظر اجتماعی؟ میگه درستش میکنیم داریم روش کار میکنیم، الان زمان میبره، انقدر به تأخیر میاندازه تا این پروژه یا دلار قیمتش میره بالا، دیگه صرف نمیکنن انجام بدن، یا آدماش میمیرن، یا مهندسی که نقشه رو کشته از دنیا میره. تو زندگی فردی شما هم همینطور، انقدر یک چیزی رو که حالا ما بهش میرسیم اینجا، انقدر یک چیزی رو که باید انجام بدی، حالا توضیح میدیم توی این چیزای جالبی که تعریف میکنیم به شما خواهیم گفت، انقدر نمی‌کنی. مثلا میگم حالا شما میخوای کولره مثلا یه سیمش اتصال بدنه پیدا کرده، مثال میگم، یا یه خورده مثلا به اندازه یه بند انگشت روغن باید به این موتورش بزنی که این قیش نکنه، انقدر میگی امروز میزنم. خانمت هم میگه بابا این قیش داره میکنه، فردا میزنم. مادرت میگه این قیش میزنم. بابا چرا عجله میکنی؟ موتور میسوزه. بعد دیگه 6 سال پیش نیستش که موتورشو بری بخری شما مثلا نمیدونم فلان قد تومن، که حالا باید بری 4 برابر 5 برابر موتورشو بخری. بعدم میگی اصلا برای چی اینجوری کردیم، کولر اصلا نمیخوایم. خانم برو باد بزن بخر، بهتر روغنکاری هم نمیخواد، با باد بزن خودمون باد بزن. اینا کوتاه آمدن، تأخیر انداختن یه کاری که باید سر موعد انجام بشه. من اینجا این بحثو یه پرانتزی میبندم اینجا براش، یعنی یک آکولادی میذارم جلوش، یه تیکه‌ای رو میگم. ببینید خود معصومین صلوات الله علیه مجمعین که امامان نورانی ما شما هستن، به من و شما یاد دادن، نگاه کنید دعاهای اینا چه دعاهاییه، ببینید دعاهاشون چه دعاهایی. پیغمبر اکرم تو یکی از دعاهاش در پیشگاه خداوند عرضه می دارد امنون علینا بنشات، پروردگارا بر من منت بگذار، نعمت یعنی من سرزنده باشم، سرزندگی و کوشایی را به من پیغمبر ارزانی داد. حالا علینا که هست یعنی به ما ارزانی داد، به امت منم بده. نشاط یعنی چی؟ نشاط یعنی ضد تنبلی. و اعذنا من الفشل، ببین دعا رو ببینید، والکسل والعجز والعلل والضرر والزجر والملل، یعنی خدایا ما رو از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوردن و دلمردگی و ملال، ملالت آور بودن کارهامون و حالمون، ما رو محفوظ بدار. ببین دعای پیغمبر این چی؟ امام رضا علیه السلام در دعایی که به من شما یاد میده، فدعاء للحجت ابن الحسن علیه السلام، میگه برای امام زمانتون اینجوری دعا بکنید، یکی از دعاهاتون این باشه: خدایا در کار او ما را به دلتنگی و تنبلی و سستی و ضعف مبتلا مفرما. ببین یعنی امام زمان آدم تنبل چی به دردش؟ نه جواب من درست بدید، به دردش نمیخوره. آدم سست به دردش نمیخوره. آدمی که دل تنگ هست، همش دل تنگی میکنه، نه همچی چی فلان، اینا به دردش نمیخوره. این بلزاد هر کی این صفاتو داره بی خود نشینه بگه عجل ولی که ولی که به درد نمیخواد اون دعاش هم مستجاب نمیشه، فایده ای نداره. امام موسی علیه السلام فهمود که در کار او، یعنی امام زمان علیه السلام، از اون موقع داره به شیعه یاد میده، هنوز امام زمان به دنیا نیامده، در کار او ما را به دلتنگی و تنبلی و سستی و ضعف مبتلا مفرما و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دینت را یاری میرسانی. این دعای معصوم است که به من و شما داره یاد میده. ببین حالا میرم ادامه بحث. ادامه بحث ما اینه که حالا کسی بود تنبل بود یا گروهی بودن تنبل بودن، عواقب و پیامدهای تنبلی در جامعه و زندگی فردی چیا هست؟ من اینو برای شما بگم. یه صلوات بلند بفرستی. تو رو خدا من اینا رو دارم میخونم، شما ببینید واقعا تو زندگی فردی ما اینها لحاظ هست یا نه. ببینید واقعا اینجوره یا نه. ببینید عواقب و پیامدهای تنبلی در جامعه و زندگی فردی ما چیه. من چند تاشو نوشتم، بقیهشو خودتون شما میتونید ادامه بدید، نوشتهاتون رو کامل کنید. یک، شما ببینید طرف، ما الان تو جامعه یک سری بیماری هایی داریم. شما پشو برو الان بیمارستان، مثلا کسایی که بیماران کلیوی خوابوندن، دستگاهی دارن اینا دیالیز میکنن، یک دستگاه بزرگ داره کار تقریبا 2 ساعت 2 تا کلیه انقدر رو داره انجام میده، 2 تا کلیه انقدر، یه دستگاه بزرگ. تازه رگ اینجا رو میگیرن، رگ گردن رو میگیرن، یه رگ از این ور میگیرن، یه رگ از اون ور میگیرن، بعضی ها از سینه رگ ها رو میگیرن، دستگاه رو سینه کامزه. اگه مکافاتی خدا به حق امینالمومنین هرچی آدم دیالیزی شفای عاجل عنایت بفرمه و کسی هم اینجوری نشه. واقعا قدر کلیه هاتون رو بدونید دوستان، قدر این سلامتیتون رو بدونید. این شما میرید اونجا میرید، حالا به طرف میگن که میگه کلیه هم درد میکنه، میگه پشو برو دکتر. دقت بکنی شماره 1 رو میخوام بگیم. میگه پشو برو دکتر، نمیره، کلیه عفونت میکنه. عفونت که کرد یه مقدار خودش رو تفلک نگه میداره، هی نگه میداره مینه، نمیتونه تقویت کنه. کم کم کلیه در سطح های فعالیتش کم میشه تا دیگه فعالیت نمیتونه کنه، اکار میفته، میشه دیالیز. نمیخوام بگیم همه اینا اینجوری هن، نه. طرف به شما میگن آقا 40 سالت شد، برو یه آزمایش پروستات بده. آقایون برن یه آزمایش پروستات بدن. پروستات یه قده گردی مدور که این همون چیزیست که شما اراده میکنی بری دستشویی، اراده میکنید مثانه تخلیه بشه، این میره کنار، مثانه تخلیه میشه. این اگه که بزرگ بشه زیاد از حد، هر کاری شما کنی از جلوی اون دریچه مثانه کنار نمیره، شما هر کاری کنی نمیتونی تخلیه مثانه بکنی چون زیاد از حد بزرگ شد. حالا میگه آقا 40 سالت که شد، شما پشو برو یه آزمایش خون بده ببین پروستات تغییر نکرده باشه. میگه ولکم این دکترها میخوان جیب آدمو خالی کنن، نمیفهمن، قد ندارم، چی نمیفهم. یه فوش به دکترها میده که نره دکتر، مثانه به زور تخلیه میشه، فلان میشه، قده آرام آرام داره بزرگ میشه. اینم آزمایش ها نهید. حالا شده 50 سالش، 50 خورده سالش، پروستات انقدر باید بشه، شده انقدر، هر چی میره تو دستشویی میره مثانهش تخلیه نمیره. میره دکتر، میگه دکتر میگه پروستاتت بزرگ شده، باید بتراشیم. میگه چه بزرگ شده که من نفهمیدم؟ میگه بنا بود مگه تو بفهمی که این داره بزرگ میشه؟ به تو گفتین 40 سالت شد، بری آزمایش خون بده، سال یه دفعه آزمایش بده ببین مثانه در چاله، مثلا 2 سال یه دفعه آزمایش بده. بیماری های دیگر هم همینجوری، دقت بکنین، بسیاری از بیماری ها با یه آزمایش خون ساده، با یه طبیب خوب رفتن سر موعد خودش، اینها از بجای باری کشیده شدن کار آدم جلوگیری میکنه، ولی عموم مردم از تنبلی این کار را انجام نمیدهن. خدای نکرده وقتی گرفتار شدن، اون وقتی که میگه چه دعایی بخونم اینجوری بشه، میگه کل مفاتیح هم بخونی پروستات کوچیک نمیشه. دیگه نمیشه، دیگه کلیه را نمیفته، دیگه معده درست نمیشه، دندونه عفونت کرده. آقا پشو برو دندون پزشک. حالا میگه مثلا گرون میگیره، بابا جان تو که خیلی میارزه، که اگه شده سه روز پشت سر هم روزه بگیری چیزی نخوری میارزه بری دندون تو بدی دکتر درست کنه. چرا؟ این عفونت قطره قطره میره داخل خون، میره تو قلب تو، بعد قلبت او چه داستانی پیدا میکنه. همون دندون، پشو برو دندون تو نشون بده. حالا چی نشد؟ از کت و شلوارت بزن، از قضات بزن، از فلان بزن، بده بابت دندونه، که بعدم به گرفتاری آنچنانی نخواد. این مورد مال بیماری ها. مورد دوم مال ازدواج هایی که پیگیری نمیشه. من که تو این کار خالصانه و مخلصانه چی میگن به قول معروف للهن داریم، سالها داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، به جوانها داریم میگیم، واقعا بعضی وقتا دیگه از جوانها، بعضی از جوانها من ناامید میشم. انقدر به اینها من میگم، به این خانوما و آقایون، اصلا من نمیدونم چی میگم. خانوم چرا ازدواج نمیکنی؟ من الان میخوام درس بخونم. میگم چیکار میخوای بکنم؟ فوق لیسانسمو بگیرم. میگم با فوق لیسانس کوفته چجوری میشه؟ بدون فوق لیسانس کوفته رو برام بگو چجوری میشه ما بفهمیم. مثلا یکی دیپلم داره کوفته نخوچی درست کرده، حالا اگه خانوما الان بلد باشن کوفته برنجی، که اصلا دیگه کلا نسلش منقرض شده، چون اصلا خانوما الان گمون نمیکنم کسی بلد باشه درست بکنه کوفته نخوچی و سرگنجیشکی و نم فلان. الان چیزایی که میبسن ماکارونی. یه جا رفتم گفت این یه چیزی آورد، گفتم چای نیست، گفتم نم این چیه داری میخونی؟ گفت کوپاچولو. نمیدونم چی آوردم میل بفهمم. گفتم من از کوپاچولو میترسم، نمیتونم بخورم کوپاچولو. نه مال ایتالیایی. خودم موقع بود دنبال کار از ایتالیا که اینه نبود، نگم چرت و پرتا چیه تو میگی آخه، نم چی فلان آوردیم غذای نم فلان. خب اینا ماکارونی بخور. بهش میگم آقا با فوق لیسانس ماکارونی یه نوع مزه داره، با دیپلم یه مزه داره. شما میخوای کار خونه بکنی فوق لیسانس داشته باشی یه مزه دیگه ای داره. اون آقا اومد بهش میگه خانوم دیپلم هست. من با دیپلم ازدواج نمی کنم. بودم مگه دیپلم چشه مگه؟ بعدم این لیسانس هایی که تو این دانشگاه دارم میگیرن، من تدریس کردم تو دانشگاه، حالمو به هم زده. یعنی سر کلاس کتاب دادم به دانشجوی لیسانسی خودم که میخواست ارشد بگیره دادم بخونه، نتونسته کتابو بخونه. بعد بهش گفتم گفت استاد خجالت نده ما رو، به یکی دیگه بخونه. این لیسانسی ها به چه دردی وقت میخواد؟ ما میخوام ازدواج سر موعدش باید پیگیری باشه. خدا به فلان کس یه دختری داده، دختر چشم هم میزنی میشه 18 سالش. از 18 سالگی فکر این باش یه جوان خوب میاد یه نعمت خداست. خدا برکتش گوشه جلوی در خونه تو، تحقیق کن، مشورت کن، بخوای برین هم استخاره بکنی برو کن. اگه خود ترتیبش بده، ترتیب ازدواجش بده، بره ردیفش کن بره، نگه نداره این دختر رو بی خودی. دختر من گفته که من الان ازدواج رو میکنم. دختر تو غلط کرده. تو خیال میکنی میه به من میگه اینجوری خواهم کنم؟ ما آخه چی بگه آدم؟ دختر من گفته که تو خیلی بی خود کرده. گفت دختر نونه بابا ننش رو داره میخوره تو این خونه، و تابع دستور پدر مادرش بشه. بینامی که خودش انتخاب بکنه. آقا من اینو نمیپسندم، بسیار. اونم نمیپسندم، بسیار. سلمان فارسی رو میپسندی؟ بگیم بیاد خواستگاری. نه دیگه آخه والله. فوق دکترام داره، الانم تو بهشت. کیو میپسندی؟ ابوذر غفاری میپسندی برات بیاد. آخه این ببینی سر موعد بعد ازدواج کنه نمیکنه. بعد حالا مثلا سن گذشته میگه یه ذکری دعایی چیزی بالاخره تو این دین خدا پیدا نمیشه ما بخونیم. آخه بابا تو از گذروندی این زمان رو، فرصت رو از دست، هر چی بهت اصرار کردن. آخه جوانه به این خوبی خودت خوش کن برو دیگه. آخه چی میخوای اصلا؟ مگه میخوای 1000 سال زندگی کنی؟ 20 سال 30 سال اگر این دولت بذاره تو زنده باشی، اگه بذاره با این آشوبا که داره به پا میشه فردا ما نمیدونیم چیزی بخوره اینجا ما بمیریم. تو این کلیپا نشون میدم که یکی اومده و یکی دوستم گفت یکی تفنگ گرفته بوده اینجاش، از همینجا شلیک میکرده به مردم. خب این زندگیشو
با این گرونی ها و فلان اینا، چون آدم دووم بیاره نیاره این قلب دیگه. دو یه روز صبح بلند شدی گفت ماست 5000 تومان روش، بعضیا قلبشون دووم میاره بعضی میگه همونجا سکته میکنه. ما چه میدونم، هر جام که میشین تاکسی میشین ایوان میخواد بره اون بعد تو تاکسی راننده انقدر حرف میزنه انقدر درد دل میکنه که سرسام میگیری میای پایین. اتوبوس بری زنه بلند بلند داره تو اتوبوس با شوهرش دعوا میکنه پشت موبایل، میگه دیشب حرفایی که بهم زدی همه رو میخوام بدن جواب بدن، همه مردم هم دارن میشنون، دیشب گفتی که مادر من مثل مادر توه. آره مادر من مثل مادر تو نیست، پس پدره. این داره تو اتوبوس بی آر تی داره اینا رو میگه، همه مردم هم دارن میشنون. آدم خجالت میگه همه ایسکا من رو پیاده کن، من بقیهش نمیام. اون 500 تومن هم حلاله، 1000 تومن هم حلاله. اینه با این زندگی با که چقدر میخوای زندگی 20 سال 15 سال بقیه یه نصفشو که خوابی، اون مقدارم که بیداری اگه تونست یا دولت دیگه بیاد تا 1400 دیگه، یا خدا انشالله یه برنامه بشینه این بنده خدا اگه یه روزی میره خارج مملکت دیداری رئیس جمهوری اون اینو نگهش بداره بگه مهمون ما باش، این تا آخر 1400 همینجا باش، نمیخواد بری اونجا، بذار اینا یه نفسی بکشن، گناه دارن به خدا. ازدواج زمانی داره، اگه از زمانش بگذره خب فایده ای نداره دیگه قربون. و شما میای هی میگه آره من دیگه پس نماز خدا و خدانی خدا و این همه من دعا کردم. آقا نه امام رضا نه امام حسن همه ائمه نشستن جلسه مشورتی تشکیل دادن اینا نمیتونن برای تو کاری انجام بدن. آخه سن یه چیزی شده دیگه، هیچ کس اصلا آخه کسی دیگه نمیاد کسی دنبال این برنامه که آخه نکنید این کار. مال ازدواج سوم رسیدگی نکردن مثلا به امورات فیزیکی ساختمون ها. یه جا تبله کرده سقف، یه جا نم داده، شما پشو برو بالا پشت بون تنبلی رو بذار کنار، اینا پیامده. بعد ببین آب جمع شده آبو بزن بره، سوراخ ایجاد شده سوراخو بگیر، ایزوگامش خراب شده پایه کولره بلش کن خوب میشه خودش، خانم خوب میشه خودش خوب میشه. من همینجا یک خابیده دستم اینجا گشته زیر سرش، من همیشه یه قول و قرار میخونم، آقای مخمل گفته از این دعاها میخونم فوت میکنم با. اونم میگه خدا مخمل باف و ذلیلش بکنه که اینا رو بهتو گفته که نمیری بالا پشت اون درست. خب دستم گشته همینجا خابیده جلو تلویزیون، بعد کم کم این سوراخ وسیع‌تر میشه، سقف یه مقدارش هم گچاش هم ریخته فلان اینا، میگه خانم بذار کلا بیاد پایین بعد درستش میکنیم ان شاء الله. اینا را ما دیدیم، نگو اینا را نشنیدیم. تم عمده آتش سوزی هایی که تو همین ساختمان پلاسکو که آتش سوزی شد که خدا به حق امین رومومی سلام الله علیه این حرفی که این بنیاد مستعظم زده واقعا پاش وایسه و واقعا به اینا مغازهاشون رو تحویل بده تو این سال دیگه که میخواد تحویل بده، و خدا کنه این باز از اون حرفایی که حاج حسن میزنه اون حرفش حاج حسنی نباشه، حرفش درست باشه واقعا بزنه و تحویل بده، مردم اعتماد کنن بهشون. ولی اینا شما دقت بکن، قبل از این می‌خواستی بری ساختمان پلاسکو، احساس می‌کردی که تو کوچه‌ای که داری میری زیارت حرم امیرالمومنین تو عراق داری راه میری، انقدر سیم حقاتی حق نمی‌دونی چی ها اینا. دیدی شما رفتی تو عراق کربلا اینا رفتی سیما رو دیدین چه جوریه؟ یعنی اگه بگن معجزه‌ای بالاتر از عصای موسی نفس عیسائی ما داریم، میگم بله این سیمایی که تو عراق شما میبینی همه کشته شده، اصلا اینا معلوم نیست چیه چیه، اگر یه دونه خدا نگه آتیش بگیره معلوم نیست تا کجا میره جلو. عراقی هم حال ندارن، عربای بی حال، اصلا نمیگه این سیما رو بشیم سر و سامونی بدیم فلان. هنوز اون آشغالی که در صحرای کربلا هزار و سال 61 هجری افتاد شما تو عراق میبینی هنوز آشغال ها با کم و زیادش، هنوز حال نکردن جارو بزنن. اینا حالا تو مملکت خودمون شما بیا بعضی مغازه ها پاساژا شما برو انقدر سیم در هم، و همین ساختمان پلاسکو هم همینطور بود. آقا تا میتونی باشو جلوشو بگیر، جلوی آتش سوزی رو بگیر، وقتی شد دیگه اون وقت مال و منال و همه چی میره رو هوا، دود میشه خاکستر میشه، فایده نداره دیگه اون موقع. اینم مال یک. چهارم پروژه هایی که ما تو خونه داریم نیمه تمام هست، مثلا دنبال بیمه ماشین نمیریم، مثلا دقت بکنیم خدای نکرده از شانس هم با ها همه اون آخه خوش شانس هم هستیم، همون موقع که بیممون تموم شده هی تنبلی کردیم نرفتیم، یه هفته گذاشتن همون موقع خدا اینه که به یکی هم میزنیم، بیمم میگه از خدا خواستی میگه من 2000 نمیدم به تو، در حالی که تو یه هفته وقت داشتی بری آقا بیمت رو درست بکنی، این گرفتاری برات پیش نیاد، خب پشو برو. حالا شما به من اعتراض میگن که آقا فقط فردی رو بگو، اجتماعی رو نگو، برنامه اجتماعی. چندین سال پیش اونایی که بزرگترن تو مجلس یادشونه دولت من گفت طرحی ریخته ایم به نام حرم تا حرم، یعنی منظورشون از بهشت زهرا حرم امام بود تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیه یا تو قم، که همه درختکاری بشه. بریم ببینین چند تا دونه درخت الان هست، به کجا رفت اینا؟ که ولش پیگیری نمیشه، حالا بعدا راجع به پیگیری صحبت میکنیم، رها کردن اینا، بعد خسارتی که برای اینا، چقدرش شیلنگ آب کشتن، چقدر ور کردن شیلنگ ها، بین رفتن چی شو، اوه پول اینا رو چقدر دادن. ببینید عدم برنامه ریزی، تنبلی کردن، پیگیری نکردن. حالا برو مسئله پنجم، انباری های منازل. بارها من گفتم کابینت ها، کشوها، خیلی از ما هستیم که تو خونه نمیدونیم که تو کمودامون کشوهامون چیا اصلا هست، چه چیزای قیمتی الان پیدا میشه بعضن که قیمتش هم زیاد شده اتفاقا، بریم پیدا کنیم درین بفروشین اینا رو لاغر. تو پوشه ها، تو زنکن ها، اینا چی هست؟ خیلی وقت رو میز من و شماست، تو تاخچه اتاق من و شماست، روی نام اوپن آشپزخونه است، کسی حال نکرده اینا رو وا کنه نگاه کنه، تو اداره جات رو این میزا. برو مسئله سراغ تحصیل، کوتاهی در تحصیل، در کار، تو جوانی بدون تخصص و هنر موندن، اون وقت تو سنین 40 سالگی 50 سالگی. من خودم دقیقا یادم، کوچک بودم، اول مهر که ما میرفتیم مدرسه، خدا میدونه بنده خودم دارم میگم، شما هم قبلا قطعا اونایی که بزرگترن اینا یادشون و اونا هم این کاره بودن، ما میرفتیم مدرسه، از مدرسه میادیم یه خود بازی میکردیم جلسه قرآن، پنج شنبه ها ما جلسه قرآنی داشتیم، خدا رحمت کنه اساتید ما رو، تو همین چهارراه گلوبنده تا ساعت 11 شب ما اونجا میشستیم که قرائت قرآن یاد بگیریم، 11 شب میمدیم خونه، تازه شام میخوردیم، هفته یک روز ما تو خونمون برنج درست میکردن، زمان طاغوت رو دارم میگم، هفته یه روز، و ما خوشحال میشدیم که برنج میخوریم. خب سه ما تعطیلی میشد، همه نصف این بچهای مدرسه همه میرفتن روستاهاشون، همه کمک میکردن به پدرانشون تو روستاها کار میکردن، اونجا زمین داشتن فلان، نصف دیگه هم که اینجا بودن، ما یه جعبه مقوایی میذاشتیم جلومون، آدامس میفروختیم، شکولات میفروختیم، پولشو جمع میکردیم، خرج تحصیل خودمون در طول سال میکردیم این سه ماه. حالا شما جوون یه موبایل داره 4 میلیون 3 میلیون دستش، باباش براش خریده، بابا جان جان چی میخوای برات بخرم؟ این بچه شده 40 سال چی بلدی؟ هیچ، فوق لیسانس ماهیگیری دارم. به چه دردی میخوره فوق لیسانس ماهی؟ ماهیش نی، همه رو چینیا دارن میبرن دیگه، به من و تو نمیرسه، فوق لیسانس تو به چه دردی میخوره؟ هنر چی بلدی؟ برقکاری بلدی؟ نه. بهش میگم چرا نمیذاری برقکاری بری یاد بگیر؟ میگه یه وقت سیم اتصال کرد بچه برق گرفت چه کار کنی؟ هیچ. چه میدونم قواسی بلدی؟ نه. شنا بلدی؟ نه. موزاییک کاری بلدی؟ نه. گچ کاری بلدی؟ نه. نقاشی ساختمون بلدی؟ نه. بخ چیزی بلد نیستی تو. تو باید اینا رو تو جوانی یاد بگیری. در گذشته ای که کارهای خوبی که پدرها میکردن تو بازار، بچه های خودشونو مجانن خواهش میکردن، دکون مردم میذاشتن، مجانن خواهش هم میکردن، قضا اوسای قضا هم به اینا نمیداد، همین چوری که این مرشدی که شما کتابشو میگیری میگه عارف بالله مرشد فلان، نام خود مرشد چوری کبابی داشت تو همین کوچه قریبون که از کوچه امین‌الدوله شما یه راهش میری کوچه قریبون، خدا رحمتش کنه، اونجا نشسته بود تو چوری کبابیش، همین بچه‌ها چون زور میشد میرفتن برای اوسا قضا میگفتن، حقوق که نمیگفتن هیچ، قضا به اینا نمیداد، میگو از خونتون بیارید، نون و پنی میوردن میپیچیدن ساندویچی مادرشون به اینا میداد میخورد، بعد اینا بوی کباب مسشون میکرد، مرشد که اونجا نشسته بود یکی از حالات و سر رسولی که مرشد این بود، تو دکونش همونجوری که تو تا این قابلمه رو گرفته بودن براش برای اوستاش غذا ببره، یه لقمه از این کبابا رو میگفت دهن تو واکن میزش تو دهن این. گفتم مرشد تو هم چی میگی؟ میگه این بچه هوس کرده غذا رو این قضیه اون کباب خود یه وقت وسط راه که داره میره دستشو نکنه زیر برنج تیکه کباب رو بکنه بخوره. ببین مرشد فکر کجاها رو میکنه. بله اینجوری بود، میذاشتن بچه ها کار یاد بگیرن. حالا شما بچه هاتون چی میخوای؟ پسرم برات بخرم. جشن تولدش کیه؟ یه سری جشن تولد، یه سری نام جشن چند سالگی، یه سری نام جشن فارغ التحصیل، نام چی یه سری نام جشن نام فارغ. اصلا اینا نبود، اینا تخصص یاد میگفتن. همه پروفسور سمیه ها اینجوری پروفسور سمیه شدن، اینجوری کار یاد گرفتن. به این مفتی ها نبود دیگه. حالا عواقب و پیامدهای تنبلی زیاده. عبادت نکردن از روی تنبلی تا اینکه مرگ برسه. بعد قرآن چقدر قشنگ بیان میکنه که میفرماید در سوره مؤمنون، چه این آیاتشو حتما بخونید، یه وقتی حالی پیدا میکنید یا حالی هم ندارید بخونید. اونجا میفرماید که اینا گناهو انجام میدن، نماز نمیخونه حتی اذا جاء احدهم الموت. بعد یهو یه نگاه میکنه، اینه یه کسی داره نگاهش میکنه، نگاهش با همه نگاه ها فرق میکنه. میگه این کیه؟ میگه من ملک الموتم. نمیذاره، در روایت داره نگاهش بلا قیاس بلا تشبیه مثل افعی میمونه که به صید خودش نگاه میکنه، قدرت تحرک ازش میگیره. میگه دیگه حرکت نمیتونه بکنه، میگه زبونش به لکنت میفته، میگه یه مهلتی به من بده. حتی اذا جا احدهم الموت قال، اونجا میگه که بذار من برگردم به دنیا، من برم نماز میخونم میام. خطاب بهش میشه کلا انها کلمتون هو قائل و ها. تو الان یه حرفی میزنی دوباره میری دوباره همون آدم هستی، دوباره همون مسیر رو تکرار میکنی. تو آدم بشو چی نیستی. خلاصه مطلب و من برائهم برزخون الا یوم یبعث. آقا تو زمان داری کارتو انجام بده. بعد حالا شما میگی که مثلا آره بعضیا میان چی میگن، میگه آقا فلان کتاب، وقت داریم صحبت میکنیم، میگه فلان کتاب 3 دقیقه وقت داریم، فلان کتاب چرا نمیخونی؟ مثلا شما بدیدین بخونی، حالا دقت بکنید، همچین که ما نمیرسیم، این کتاب خسته مرده کوفته. یه روز من توی مجلسی بود، مرحوم استاد ما برای اینکه ما سخنرانی یاد بده یه نیمکتی گوشو چوبی بود، به ما میگه 5 دقیقه بیا شما بیا احکام بگو، به من میگه، میگه بیا احکام بگو یاد بگیر، بعد نقد و انتقادای منو میفهمون، میگه دیگرانم نقدی دارن بکنن. ما میادیم احکام میگفتیم برای جمعیت تحت نظر استاد بغل دستمون نشسته بود. یه روز ما احکام قرائت نمازو گفتیم، گفتیم قرائت نماز هر کس صاد و زاد بگه، زاد و صاد بگه، نمازش باطله. ها اینا رو گفتیم. مسئله هزار اون موقع هم رساله حضرت امام بود، داشتیم میگفتیم، امام هم زنده بود. بعد آخرش یه مسئله، همه اینو گوش کردن و هی میزدن دست خوشنون، بودن عجب چیز داره میگه این بیکار، اینم چی داره میگه فلان اینا. یه دریوری به ما تو دلشون میگفتن که این داره مسئله میگه، یه دریوری هم مثلا به خودشون گفتن که ما چه نرفتیم یاد بگیریم نماز مال باطله. ما زد و مسئله 1005 بود، مسئله 1005ش این بود که اگر کسی نتواند نمازش را صحیح بخواند، قرائت نمازش را صحیح بکنه، به همون صورتی که میتواند بخواند. تا ما اینو خوندیم آن کردن آخیش آخیش، گفتم چی شد؟ حالا استاد ما نشسته و خدا رحمتش کنه، گفتن این چه آقا شما فهمودی که نمیتونی؟ ما راستش نمیتونیم بخونیم، ما همین مقدار که میتونیم همین جوری قرائت نماز حمد و سوره رو همین جوری میخونیم اینا، خدا میدونه ما بهتر از این نمیتونیم بخونیم. من هیچی نگفتم. رفت هفته بعد، اون موقع هنوز حاج حسن نیامده بود، پیکان 45000 تومانم بود، 45000 تومان. گفتم که اومدم اونجا، گفتم که آقا مسائل ما هفته گفتیم ادامش ایناست، شروع کردم ادامش رو گفتم. گفتم که هر کس، ما این هفته با استاد صحبت کردیم یه قراری گشتیم، هر کس که بتواند قرائت نمازش، دوستانی که اومدن به ما رجوع کردن نمیتونن نمازشون درست کنن، این دوستان اگر بتونن تا هفته دیگه قرائت نمازو میتونن درست کنن، ما بنا شده قرعه کشی کنیم یه دستگاه پیکان بهشون بدیم ان شاء الله. اگه کسی خواست بیاد اسم بنویسه. تمام اینها اومدن اسم نوشتن. گفتم شماها نمیتونید نماز همونطوری که مسئله گفته به همون صورت که میتونید بخونید. گفت نه میخونی، چشممون کور میریم درست میکنیم. گفتم شما که میگفتین که نمیشه، گفت حالا مسئلهش فرق کرد، پیکان هست نمیشه گذشت. شما دقت کن، من تو وجود خودم، شما تو وجود خود، کتاب نمیتونی بخونی، واقعا نمیتونی بخونی. اگه الان بهت بگن که 100,000 تومن بهت میدیم 30 صفحه این کتابو بخون، جون میکنی و میخونی. ببین جون میکنی و میخونی 100,000 تومن پا تنبل، پا قدرت داری اما تنبلی میکنی. حمد و صورت نمازو درست کن، اعتقاداتتو درست کن، فلان کن، بهمان کن. الان شما برو تو شهرداری همه نشستن، من رفتم که کنی نواحی شهرداری، شما هم برین صبح بعضی نواحی اینجوری، همه نشستن موبایل بازی میکنن. به شما چی کن، هر چاله ای رو هر کس پر کنه 200,000 تومن میگیریم، همشون بلند میشن میان. اما زنگ بزن 137 چنده، بگو آقا 20 تا چاله ایجاد شده. میگه که الان تلفن گویا و پویا و شوتا و نمیدونم فلان همه اینا چی میکنن. بعد آخر سر میگه رسیدگی میکنیم، که هنوز از بعضی چاله ها تقریبا میشه گفت با کم زیادش از زمان حابیل همینجوری هست، قابیل حابیل هم کش این چاله ها هست، اینا هنوز دارن رسیدگی میخوان بکنن که برام. ولی بهش میگه که آقا اینا مال تنبلیه، چون میتونه این کارو بکنه و نمیکنه و نمیکنه. ما هم همینطور زندگی فردی، کولر رو میتونیم درست کنیم، یخچال رو زود به دادش برسیم، خونه رو هم میتونیم نظافت بکنیم، سقف رو میتونیم فلان بکنیم، مطالعه میتونیم بکنیم، برنامه بر خودمون میتونیم داشته باشیم، کلاس اعتقادات رو میتونیم بریم خودمون درست کنیم، میتونیم عربیمون رو تقویت کنیم، میتونیم قرآنمون رو یاد بگیریم، میتونیم فلان، میتونیم فلان، میتونیم فلان. اما بهونه میاریم. کسی هم چه میفهمه از دل ما که خبر میگم آره ما نمیتونیم، متاسفانه من نمیکشم. اما همون موقع بهش میگم که یه نفر نذر کرده گفته 200,000 تومان میدم هر کی این کارو انجام بده. ببین انجام میده یا نمیده. اکثر جبریون در تاریخ که هفته دیگه 2 دقیقه راجبشون خلاصه صحبت میکنیم، همه اینا همهشون، ما بگم همه جبریون هستن در تاریخ، حالا بگو شما اکثرشون، همه اینا تنبل بودن که به جبریگرایی، به مسلک جبریگرایی اینها گرایش پیدا کردن. ارو تنبلی، هفته دیگه ضررهای تنبلی رو براتون میگم، خیلی جالب هست و 2-3 تا داستان جالبم براتون تعریف میکنم و 1-2 تا عامل دیگه که این هفته نرسیدیم من بعضی اونها رو بگیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله دلتون شاد باشه، ان شاء الله همین جلسه تصمیم بگیریم از تنبلی دست برداریم و با تنبلی مبارزه بکنیم، ان شاء الله با نشاط باشیم، ان شاء الله با امید خدا و زودتر هم از دست این دولت خلاص بشیم. 3 تا صلوات بلند بفرستید. آمین.